أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ادله عدم جواز لمس و مس نامحرم بود. عرض کردیم که چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل سوم که دیروز ذکر کردیم، روایات دال بر حرمت مصافحه با اجنبیه بود. تنها نکته‌ای که از استدلال به این روایات باقی ماند این بود که خب آیا این روایات خصوص مصافحه با اجنبیه توسط مرد را حرام می‌کنه، یا میتوان از این روایات حرمت مصافحه زن با مرد را هم استفاده کرد؟ این سوالی بود که دیروز ما مطرح کردیم و از آقایون خواستیم که تأمل و تفکری بفرمان ببینیم پاسخشون چیه. فکر کردین؟
استاد، این مثل جایی که قرآن میگه یا ایها الناس خود نفر معلوم
نیست به زن هم شامل.
اینجا
مضمون تردی بگیم که
دلیل
به
این نداره بگیم که فقط مثلا شامل مرد میشه یا شامل زن میشه.
نه، اینجا چون بحث از ارتباط این دو جنسه، این فرق میکنه با اون مورد. این که نه، مثلا ببینید، نه مثلا فرض بفرمایید وقتی میگه رجل این چنین باید پوشش داشته باشه، سطر این چنینی داشته باشه، اینجا دیگه نمیتونیم مثلا اینو باز تعمیم بدیم. اونجا در اون در فرضی است که ما قرینه‌ای نداشته باشیم که این جنس اراده شده. ما در این بحث ها در واقع اساساً سخن از ارتباط و تعامل این دو جنسه. لذا شما میبینید بحث نظر که مطرح میشه، خب هم نظر الرجل الی الاجنبیه و هم نظر المرأه الی الاجنبی مطرح میشه. اونجام که میگن رجل، یعنی رجل در مقابل مرأه، در لمس، در سماع، در این امور. لذا اون رو ما نمیتونیم اینجا به اصطلاح ذکر بکنیم.
تو اینکه این مسئله مصافحه مثل همه مسئله هم مثل نزاع یا مثلا بعضی چیزای دیگه از باب مفاعله، این یه چیز دو طرفیه.
دیروز خب اینو گفتن.
بعضی قسم مطرح کردی، درسته اون حساس دست مرده میزن مسئله انجام میده، ولی اون طرف اون از اون طرف مسئله صورت نمیگیره. یه بحث رقابت منطقه شما حدا پنجم جواب دارید، ولی در این خواهد از بین که احلمان برها به این مثلا چیز داشتن توجه داشتن، یعنی یه طرف شو بیان میکنه اصلا اینچون یک چیزی که حتی باید دو طرف باشه، مثلا نزایی که صورت میگیره باید دو نفر باشن که نزا صورت میگیره.
دیروز اینو گفتن آیون که خب حالا درسته این قوامش به طرفینه، این فعلیست که عرض به حضور شما یک طرف و یک فاعل نداره، اما بالاخره آیا امکان این نیست که فعلی که این چنینه برای این شخص یه حکم داشته باشه، برای یک طرف حکم دیگه؟ بله؟ شما حالا خودت پاسخت چیه به این سواله؟
عرفا من وقتی همچین مطلبی برام بیان میشه ملازمه عرض میکنم بین دو طرف. من اگه باید دلیل بیاد خارج کنه بگه برای اون جایزه برای این حرام، یعنی وقتی یک فعل دو طرفی گفته میشه حرامه، عرف یک ملازمه میفهمه.
نه خب ببینید، ملازمه عرفی
وقتی میگه لا یبدین زینت نظر، دلالت بر حرمت نظر میکنه. این که دیگه مس و لمس دو جانبه اتفاق میفته.
اون که ربطی به این داره
دیگه. لا یبدین اونجا میگفتیم تکلیف زن
ملازمه عرفی. نه بله، لا یبدین زینت ها، نه اجازه بدید، میگه زینت هاشون رو آشکار نکنند. خب آشکار کردن زینت در برابر دیگرانه
دیگه، ولی چه دلیلی داره که بفهمونه که مرد نگاه نکنه؟ فرمودید که عرف اینو میفهمه که وقتی میگه آشکار نکنید یعنی مرد نگاه نکنه.
این ملازمه عرفی داره.
اینجا وقتی به مرد میگه حرام مسافر بودن، این ملازمه عرفی داره که برای جفتشون حرامه، عرف اینو میفهمه. ولی اگر امکان عقلی داره که برای اون تکلیف جدا باشه، مثلا اون دلیل باید بیاد بگی که مثلا اون حلال براش برای این حرام.
اعانه بر اسم میشه اصلا چطور میکنه که مثلا یه طرف رو بگه حرام بعد این مسافر من کاری رو انجام بدم که برای ایشون حرام، من بیام دست بدم دست دیگری بزنم مسافر.
حالا اعانه بر اسم به نحوه مطلق که اون اعانه بالاخره در یه مقدماتی است که اون مقدمات بالاخره مقدمات مثلا غریبه باشه، عرض به حضور شما. حالا بر فرض اونم باشه، اون حرمت دیگه نمیشه حرمت مسافه، و بحثمون در عنوان مسامحه است، اون یه چیز دیگه است.
یعنی
همچین پیامدهایی داره به طرف همین ها، مطمئن متوجه بشیم که این طرف اینیه،
طرف
رو
حرام
بدون طرف.
خب
این
حال مطالبی بود که دیروز گفتید، امروز چی دارین؟ میگم اینو دیروز گفتید، میگم تازه چی دارین؟ خب این که همون دیروز بود،
یکی حرام بشه یکی حلال.
از اون
کارم
عرفانی
امکان نیست.
حالا تازن دست نده و این تحقق پیدا نمیده،
بسیاره درسته،
مقابل هم این عمل رو انجام بده متقابلا، که اگر انجام ندهد یک چنین واقعی رخ نخواهد داد. پس این امر متوقف بر اینه که اون خانم هم این عمل رو انجام بده.
ببینید تو این روایات، من حالا این نمخواه برس کنم، تو این روایات میگه اگر یه مردی با یک زن اجنبیه‌ای دست بده، این عرض به حضور شما فقط با به سخط الله، یعنی تو بعضی از این روایات اون عواقب رو برای مرد ذکر کرد. اگه اینه خب چرا نگه اینا، چرا نگفته این دو؟ نه دو تا روایت اینجوری بود.
با سخط الله مرد چیز کرده دیگه، مثل زنا همینه، تو بعضی روایت داره مرد زنا کنه این عذاب داره، بعد طرف مقابل بیان نکرده. این لزومی نداره که همیشه طرف مقابل بیان بشه.
خب
زنا همینه دیگه، اینجا نگفته هر دو، یعنی اگر گفته باشه تو بعضی موارد هست که یک طرف فقط بیان شده. خب این چون اقدام کرده، شروع با این بوده، هر چی
خیلی خب اونجا در مورد زنم داریم ما
جدا داریم.
بله جدا داریم.
اینجا مسئلهش اونقدر چیز نبوده که
یا مثلا ببینید ربا، در ربا میگن ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مثلا این چنینن. خب بالاخره کسی که ربا میده، یه نفر ربا میده یه نفر میگیره، بالاخره برای هر دو مثلا یه آثاری ذکر کردن. شما الان اینجا ببینید ما کلن 4 تا روایت داشتیم در باب مصافحه. تو این 4 تا روایت، حالا یکیش که یه مقدار سندش مشکل داشت، در اون یکی هم اینو به مرد عرض به حضور شما نسبت داده و اینکه این مثلا با عب سخط الله
که مثلا این کسی فکر کنه روا دهنده مشکلی نداره، ولی اینجا اصلا واضح
روا گیرنده یا دهنده،
نه مثلا گیرنده یا دهنده ممکنه این شبهه تو ذهن بیاد.
خب اینجا چرا نشه؟
اینجا اصلا این شبهه نمیاد، یعنی واضح الحرمه برای اون، لذا اصلا نیازی به بیان اون طرفش نیست.
چون قبلش راست از این قسمت هایی که حلاله رو میفرماید فکر روایت رو اینا بودید باش مصافحه کنید، بعد اومد گفت که اگر با فیل محرم باشه اینه.
بالاخره ببینید مسئله به این سادگی و راحتی نیست. درسته از نظر عرف یه چیزی تلازمی بین اینها از نظر نوع فعل و کار میرسه. مصافحه در واقع یعنی این که به هر حال این دست میده، اون هم دستش در دست این قرار میگیره. فرض اینه هیچ اجبار و الزام و اضطرار و اکراه و اینها هم نیست، اختیاری است. بله یه وقتی این بدون اطلاع همطوری دست زن رو بگیرد، اون دیگه مصافحه نیست. مصافحه یعنی ان ارادتن هر دو اقدام به دست دادن به یک دیگر می کنند. این که حالا به هر حال بحث عدم جواز مصافحه در این روایات ذکر شده، به نوعی ممکنه بتوانیم همین مطلبی که شما دوستان اشاره کردید ازش به دست بیاریم که بالاخره از اونجا که قوام این به طرفینه، عرض به حضور شما، و از اونجا که وقتی فعلی که قوامش به طرفینه است از یک طرف حرام بشه، این لازمش این است که از سوی دیگر هم حرام بشه. یعنی ما دو تا مقدمه باید اینجا زمینه بکنیم. با وجود این دو مقدمه میتونیم اون رو هم نتیجه بگیریم. یکی این که این فعل مصافحه قائم به دو طرفه، یعنی نمیشه این فعل با یک طرف تحقق پیدا کنه. این معنای مشارکت داره. مشارکت یعنی این که این دو طرف این کار را انجام میدن. این یک. دو، مقدمه دوم اینه که اگر فعلی که تحققش منوط به مشارکت دو طرف است، یک طرفش مورد نهی و غضب قرار بگیره، قهرن طرف دیگر هم متعلق نهی و غضب و حرمت واقع میشه. ببینید مثلا حالا این تعبیر مصافحه، خب غیر از یعنی باب مفاعله، غیر از باب تفاعله، در باب تفاعل در واقع حالا اون یه اختلافی اونجا هست که معناش چیه. مثل لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان معناش چیه؟ یعنی یک دیگر را بر گناه و ظلم یاری نکنید. شما دیگران رو یاری نکنید، دیگران شما رو یاری نکنند. این حالا غیر از مشارکته، یعنی یاری رساندن دو طرفه، اون یک گروه گروه دیگر را و بالعکس. مشارکت معناش فرق میکنه. مشارکت این است که دو گروه با هم یک کاری را انجام بدند، با هم بر کاری مجتمع بشوند. الان مصافحه در واقع معناش همینه، یعنی دو نفر با هم بر این صفحه اجتماع کنند. پس مصافحه قوامش به طرف اینه، و اگر فعلی که قوامش به طرف این است یکی منهیون ان واقع بشه، طبیعتاً طرف دیگر هم مورد نهی واقع شده. این حالا اجمالاً، حالا شما هم نکاتی گفتی تقریباً همین بود، ولی حالا این صورت فنی ترش و اینکه این دو مقدمه رو ما باید به هم زمینه بکنیم تا بتونیم اینو نتیجه بگیریم. فقط یه نکته اینجا مونده، یه اشکالی صاحب مفاتیح به این دسته از روایات کرده. اینو مرحوم نراقی هم در مستند ذکر کرده، میگه این روایات را صاحب مفاتیح حمل کرده بر مصافحه به شهوتن. میگه روایات، البته حالا عبارت عرض به حضور شما مستند اینه، دقت بکنید من عبارت مستند را بر شما ذکر بکنم. میگه و حمله فی المفاتیح علی المصافحه به شهوتن، مستند جلد 16 صفحه 60. حالا حمله منظور چیه؟ بله؟ آها همین. بعضی اینو اینجوری تفسیر کردن که کأنه تمام این روایات دال بر حرمت مصافحه را صاحب مفاتی حمل کرده بر مصافحه به شهوتن، در حالی که ظاهر عبارت مرحوم نراقی از کلمه و حملهو همین حدیث مناهی است که قبل از این ذکر کرده، چون قبل از این داره و فی حدیث المناهی من صافح امرأتن تحرم علیه فقد باع بغضب من الله عز وجل. کسی که با عرض به حضور شما زنی که حرام بر او مصافحه بکند، این عرض به حضور شما گرفتار غضب الهی میشه. خب ظاهر عبارت نراقی اینه که فقط این روایت داره حمل میکنه بر مصافحهی به شهوتن، و بعیده که مثلا موثقه سماعه رو یا به اصطلاح اون روایت دیگر رو حمله بر این بکنی. گرچه حالا خیلی اینجا در این باب روایت زیاد نیست، ولی ظاهر اینه که فقط همین حدیث مناهی رو داره حمل میکنه. حالا چه ما بگیم صاحب مفاتیح مجموعه این روایات رو حمله بر صورت شهوت کرده، یا خصوص این روایت رو بگیم؟ بالاخره باید ببینیم که آیا واقعا این حمل درسته یا نه. همطور که مرحوم نراقی هم اشکال کرده به نظر میرسه وجهی برای این حمل نیست. بله تنها یه روایت عرض به حضور شما این امکان درش بود، اونم روایت عرض به حضور شما عقاب الاعمال بود که اونم ما پاسخ دادیم. والا بالاخره این که شما میخواید بگید این روایات هم میشه بر صورت شهوت، این خلاف اطلاق ایناست. بالاخره ما باید قرینه ای دلیلی داشته باشیم که این رو ما حمله بر صورت شهوت بکنیم. هیچ استثنایی هم مثلا از دست دادن در دست دادن وجود نداره که بگیم خب حالا مثلا بین دست و سایر اعضا بتونیم تفصیل بدیم، بگیم سایر اعضا دست دادن جایز نیست اما مثلا دست دادن جایزه. هیچ وجهی هم برای تفصیل نیست. لذا این حمل اولا به نظر میرسه مربوط به خصوص حدیث مناهیه و ثانیاً واقعش اینه که حمل قابل قبولی نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که این روایت یعنی این دسته این طایفه سوم به نظر میرسه دلالت دارن. اما دلیل چهارم که روایات دال بر کیفیت بیعت النساء مع النبیه، سه چهار تا روایت در این باره ذکر شده، از جمله مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ما سحر رسول الله صلی الله علیه و آله النساء حين بايعهن، فقال. اینجا مفضل ابن عمر میگه که از امام صادق پرسیدم که رسول خدا زمانی که میخواست زنا با او بیعت بکنند، بیعت نساء با او چگونه این مسح صورت گرفت؟ فقال دعا به مرکنهی الذی کان یتوزع فیه فسب فیه ما ثم قمس فیه یده الیمنا فکل ما بایع واحدت منهن قال اقمس یدک فتقمس کما قمس رسول الله صلی الله علیه و آله فکان هازا مماسحته ایاهن. این در کافی جلد 5 صفحه 526 حدیث 1 و وسائل جلد 20 صفحه 208 باب عرض به حضور شما 115 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3 می‌فرماید رسول خدا مرکن را که اون ظرفی بود که درش وضو می‌گرفت طلب کرد، در اون آب ریخت و دست راستش را در آب فرو برد، قمسه یده الیمنا، بعد هر کدام که از زنها می‌خواستند بیعت بکنند به اونها میگفت دستتون رو در آب فرو ببرید. مماسحه رسول خدا با بانوان در هنگام بیعت این گونه بود که در یک طرف این تشت و ظرف رسول خدا دست رو در آب فرو میبرد، طرف دیگر هم او در آب فرو میبرد، این میشد بیعت. همین روایت عرض به حضور شما از طریق دیگری هم نقل شده که البته اون مرسله ولی خب این مسنده. روایت دوم سعدان ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری کیف بایع رسول الله النساء؟ قلت الله اعلم و ابن رسولهی اعلم. میگه امام صادق به من فرمود که آیا میدونی رسول خدا چجوری با زنها بیعت کرد؟ من عرض کردم خدا و فرزند رسوله او آگاه ترند. قال علیه السلام جمعهن حوله ثم دعا به طور برامن فسب فیه نذوحا ثم قام سیده الى ان قال ثم قال اقمس ایدی کن بله اقمس نه ایدی کن ففعل نه فکانت ید رسول الله صلی الله علیه و آله الطاهره اطیب من ان یمس بها کف انسا لیست له به محرم. میگه پیامبر خدا اینها رو در اطراف خودش جمع کرد. اونگاه یک ظرف سنگی طلب کرد. این تور برام یه ظرف سنگی بود که درش وضو می گرفت. بعد در اون یک عرض به حضور شما چیزی ریخت که بوی خوش هم میداد. حالا یه آبی ریخت، چیزی ریخت که بوی خوش هم میداد. اونگاه دستش رو در این آب فرو برد، بعد خطاب به اونها گفت شما هم دستتون رو در این آب فرو ببرید. لذا امام علیه السلام آخر روایت می فرماید دست رسول خدا پاکیزه تر از آن است که دست زن نامحرمی را مسح و مس کنه. یه روایت دیگه هم باز اینجا عرض به حضور شما نظیر هم، اینم البته آدرسشو عرض بکنم، کافی جلد 5 صفحه 526 حدیث 2 وسائل جلد 20 صفحه 208 باب 115 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. باز یه روایت دیگه باز به همین مضمونه که ان ربعی ابن عبدالله انه قال لما بایع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء و اخذ علیهن دعا به اناء فملأه ثم غمس یده فی الاناء ثم اخرجها ثم امرهن ان يدخلن ایدیهن فیغمسن فیه. اینم در کافی جلد بله فقیه من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 300 حدیث 1435 و وسائل جلد 20 صفحه 209 باب 115 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. معنای این روایت هم مثل دو روایت قبلی است با این تفاوت که عرض به حضور شما تو این روایت داره میگه قم سیده فی الاناء ثم اخرجها، این در آب دستش رو رسول خدا فرو بود بعد خارج کرد، بعد به اونها فرمود شما دستتون رو در آب فرو ببرید. تو روایت قبلی دیگه این اخرجه ها رو نداره که فرو برد و خارج کرد. این تفاوتی است که حالا بین این، اینش خیلی مهم نیست که حالا به اصطلاح، مهم اینه که در این روایات بالاخره مسئله عدم مصافحه رسول خدا با زنان و عدم مس رسول خدا این دست زنان رو دلالت میکنه. این هم این روایات. حالا به این روایات خب استدلال شده که پس معلوم میشه مس دست زنان جایز نبوده که رسول خدا این چنین کرده، پس این دلالت بر عدم جواز میکنه. لکن به نظر میرسه این استدلال تمام نیست. حتما به ذهن خود شما هم آمده که این فعل پیامبر دلیل بر حرمت مصافحه نیست. این اولا فعل و قول نیست. در فعل، وجه فعل خیلی معلوم نیست، مخصوصا این که قابلیت و حمله بر وجه دیگری هم باشه. ببینید اینجا عرض به حضور شما نهایت اینه که این کار پیامبر دلالت بر جواز این نحوه از بیعت میکنه، یعنی این جایزه. حتی استحباب این کار رو هم نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم. این شاید در مقام دفع توهم حذر صورت گرفته که مثلا اصل جوازش رو برساند، اما رجحانش هم تازه معلوم نیست از این استفاده بشه.
دلالت بر مرجوعیت مس میکنه.
بله،
مرجوع مس. چون سوال راوی همین بود.
نه حالا اجازه بدید، نه اجازه بدید. پس اصل جواز فهمیده میشه، رجحان هم تازه معلوم نیست استفاده بشه از این کار. خب پس میمونه چی؟ آیا این دلالت میکنه بر این که مس نکردن حرامه؟ یعنی از دید پیغمبر چون مس حرام بوده این کار رو کرده، یا چون مکروه بوده این کار رو کرده؟ این معلوم نمیشه.
مکروه بودنش که معلوم میشه فهمید.
چی؟
مکروه بودن رو بالاخره در پیغمبر دست نداره، یه شیوه جدیدی دست به آب کردن. راوی هم داره میگه چگونه مس کردن. حضرت میگه دست رسول رو طاهرتر از این بود که دست نصابش بخوره. کراهت رو میرسه دیگه.
کراهت هم معلوم نیست اصلا نسبت به اون. نه اصلا
به جای دست دادن دست رو آب کنم، پس معلومه از دست دادن میخواستن اجتناب کنم. حالا یا حالا وجب کراهت یا حالا وجب حرمت،
اونم معلوم نمیشه. واقعش اینه که وجب
یا حرمت یا کراهت. آره. دیگه مباح اگر بود یا چیز دیگه بود، پیغمبر چه مانعی داره که این کار عجیبی رو، یعنی اگه جایز بود مثلا بهش میگه دست بکنه تو آب مستقیم دست بزنه.
عرض به حضور شما این نهایت این جواز این عمل رو میرسونه، اما ممکنه در یه شرایط خاصی بوده. ما واقعا نمیدونیم یه شرایط خاصی بوده پیامبر این کار رو کرده. نه نهایت، ببینید نهایتش اینه که کراهت فهمیده بشه. تازه من میگم همون رو هم نمیشه فهمید. نهایت اینه کراهت مس و مصافحه فهمیده بشه، اما حرمت از این عمل استفاده نمیشه. لذا به نظر میرسه این طایفه از روایات دلالت بر حرمت مصافحه نداره. تا اینجا چون بله دیگه فعله، ما چهار تا دلیل گفتیم، دو سه تا دیگه حالا دلیل هم هست که اونا رو باید بررسی کنیم. امروز چهارشنبه است، چند دقیقه درباره عرض به حضور شما همون بحث متعارف خودمون در روزهای چهارشنبه رسالت الحقوق. ببینید عرض کردیم که بعد از بیان حق خداوند، امام سجاد علیه السلام فرمود و اما حق نفسک، این که حق نفس تو بر تو چیست. این عبارت رو میتونید بیارید، آه من اون عبارت رو نیاوردم. خب بعد ما اینو، این جمله امام سجاد را توضیح دادیم که اساساً منظور از حق نفس چیه و چگونه میتوان این حق را استیفا کرد. کمال انسانی اون حقیست که باید به دنبالش بود و مهمترین طریق و راه و وسیله رسیدن به این کمال هم اینه که ما با تکیه بر فطرت خودمان و پیروی از راهنمایان و انسانهای کامل یعنی انبیاء و اولیاء در نقشه راهی که اونها برای ما ترسیم کرده اند، یعنی در چارچوب شریعت حرکت بکنیم. در ادامه حضرت با فای تفریع اشاره میکنه که خب راه این که به حق نفس توجه بکنی و عمل بکنی، حق نفس را رعایت کنی، اینه که حق این هفت عضو رئیسی را بهشون بدی. عبارت پیدا کردی؟ نه همونجا بخونید.
اما حق نفس که علیک ان تستوفی را طاعت الله،
بله اون که در طاعت خدا قرار بگیره. بعد آها، فتعدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه و الی بصرک حقه و الی رجلک حقه و الی یدک حقها.
و الی یدک
حقها، حقها باید باشه دیگه نه حقه.
و الی رجلک حقها و الی بطنک
و الی بطنک حقه
و الی فرجک
حقه. هفت عضو را اینجا نام میبره حضرت که اگر میخوای به حقی که خودت بر خودت داری عمل بکنی، راهش اعطاء حقوق این هفت عضو بدنه. اون وقت در ادامه یکی یک اینها رو حضرت حقوقشون رو بیان میکنه. و اما حق اللسان، این دقیقا اون هفت عضوی که اینجا نام بردن در ادامه یک به یک به تفصیل حقشون رو امام سجاد بیان میکنه. حق زبان چیه؟ حق گوش چیه؟ حق دست چیه؟ حق پا چیه؟ حق شکم، حق فرج، عرض به حضور شما، حق چشم. اینا دیگه تقریبا اعضای اصلی بدن انسان برای زندگی و استفاده در این عالم اینا هستن. حالا این که حقشون چیه اونا رو میگن، ولی عمده اینه که الان اینجا حضرت دارد میفرماد که باید حق اینها رو اعطا کن. این نکته رو باید خوب دقت کنید که به هر حال چه ارتباطی است بین نفس و این اعضا. میگه میخوای حق نفست رو اعطا کنی، باید ان تستوفیها فی طاعت الله، یعنی خودت را به نحو مستوفا در طاعت خدا قرار بدی. قرب به خدا راهش فقط همین. این بالاترین چیزی که برای نفس انسانی میتوان تصویر کرد اینه. اون روح انسانی، خود انسانی، تنها در سایه طاعت خدا، طاعت به معنای عامش، تسلیم و بندگی خدا، عرض به حضور شما به کمال میرسه. خب کمال خود انسانی و شخصیت انسانی و نفس انسانی و روح انسانی در گروه اینه که حق این شش عضو را بهشون بدی. اینجا به یک مسئله مهمی داره اشاره میکنه حضرت، و اون ارتباط نفس و بدن انسانه. این خیلی مهمه که ببینید کمال نفس انسانی در گرو توجه به این اعضا، این همه جسم دیگه، گوش، ببینید سمع درسته شنیدنه، یه قوه است، ولی در واقع مربوط به گوشه. اینا یه قوه هایی هستند، یه کارهایی انجام میدن. اینا همه اعضای پا، دست، گوش، چشم، شکم، فرج، اینا اعضای بدن انسانی هستن. حضرت میخواد بگه اینا به تو کمک میکنن برای اینکه حق نفس را استیفا بکنی و نفس را به کمال برسونی. اینجا جای یک سوال و پرسش مهمه که کیفیت تأثیر نفس بر بدن و بدن بر نفس چیه؟ این یکی از بحث‌های بسیار مهم از فلاسفه، زمان فلاسفه یونان باستان تا به امروزه در فلسفه اسلامی، در فلسفه غرب، تأثیر متقابل نفس و بدن بر یکدیگر. من حالا وقت گذشت، امروز غفلت کردم، باید این بحث رو یه مقداری میخوام، خیلی خیلی بحث خیلی مهمیه. اصلا این مسئله کیفیت ارتباط این دو یکی از مسائل محوری در مباحث فلسفی است. خب بدن مادیه، بدن مادیه، دست و گوش و چشم و اینها، نفس مجرده. چطور اینها در هم تأثیر دارن؟ اصلا نفس چه تأثیراتی در بدن داره و بدن چه تأثیراتی در نفس داره؟ و اینو اگر ما توضیح بدیم معلوم میشه، این نیاز به این توضیح هست، معلوم میشه که چشم چگونه میتونه انسان رو و خود انسانی رو و شخصیت انسان رو ببره به سمت قله یا به سمت دره. و حضرت رها هم نکرده، در ادامه وقتی میگه باید چشمتو، گوشتو، دستتو، پاتو، حقشو بدی، در ادامه هم میگه چجوری حق چشم چیه، حق گوش چیه، اینا رو بعد میاد میگه. ببینید اینجا ارسطو و افلاطون یه جوری به توضیح این رابطه پرداختن. ابن سینا و سهروردی به یه نحو به این موضوع پرداختن، و سرانجام صدرالمتألهین به یه ترتیب که تقریبا حالا جزء آخرین انظار عرفا یه جور به این مسئله پرداختن. فلاسفه غربی، عرض به حضور شما، یعنی مسئله یه سؤال مهم محوری است که ذهن همه اینها رو به خودش مشغول کرده. خب حالا من که نمیخوام الان عرض به حضور شما وارد ماهیت این بحث و این موضوع بشم و یک به یک این انظار رو توضیح بدم، خیلی خلاصه ناچارم عرض به حضور شما این رو ارائه بکنم و از این بحث عبور بکنیم، چون خیلی میگم بحث مبسوط و مفصلی است و البته دیگه حالا الان دیگه مثلا در حد طرحشم به اصطلاح نمیرسیم اینو مطرح بکنیم. این بله، این اهمیتش واقعا از این جهته که بالاخره اگر ما نتوانیم اینو حل بکنیم، اینو اگه ما نتونیم ریشه ای به اصطلاح پاسخ بدیم، وقت جای سؤاله که چطور امام سجاد میفرماید که حق اول میگه نفست بر تو یه حقی داره، بعد میگه خب برای اینکه اینو انجام بدی استیفاء بکنی، اون رو در خودت رو در طاعت خدا قرار بدی، باید این کارا رو بکنی. چطور میشه؟ این چه ربطی به اون داره؟ اینکه من روحم روح الهی بشه با چشم و گوش و نمیدونم عرض به حضور شما دست و پای من چه ارتباطی داره؟ این توضیح رو بدیم اون وقت دیگه این زیربنای خیلی از مسائل بعدی خواهد شد. این حتما احتیاج به توضیح بیشتری داره، انشالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.